رادیوی آزادی، مجله بامدادی. با سلام دوباره شنوندگان عزیز، نور محمد خالزاده هستم با مهمترین اخبار این ساعت در مجله بامدادی روز چهارشنبه 31 اکتبر در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. وزارت دفاع و وزارت خارجه امریکا به توافق رسیدند که مقررات رهبری و قراردادهای خصوصی امنیتی در عراق را شدیدتر کنند. تغییرات مذکور در حال جاری می شود که ماه گذشته در نتیجه تیراندازی یک سرباز قراردادی از شرکت خصوصی امنیتی مفصوم به بلک واتر امریکا 17 نفر در بغداد کشته شدند. از سوی دیگر حکومت عراق سندی را به تصویب رساند که آن حق مسئولیت برای شرکت‌های خصوصی امنیتی خارجی را از میان می‌برد. اگر این سند در پارلمان عراق نیز به تصویب رسد، در آن صورت سند سال 2004 اعتبار خود را از دست می‌دهد. آن وقت در دوره اداره آمریکایی عراق، یعنی در دوره رهبری پال بریمر، رهبر آمریکایی عراق، سند مسئولیت به تصویب رسیده بود. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه گفته است وی از امریکا خواهد خواست تا برای متوقف ساختن فعالیت کردهای شورشی در شمال عراق تدابیر فوری اندیشد. انتظار می رود که رجب طیب اردوغان 5 نوامبر برای گفتگو با جورج بوش رئیس جمهور امریکا به واشنگتن سفر کند. تحلیلگران می گویند این گفتگوها خیلی مهم است، زیرا ترکیه باید تصمیم بگیرد که تهدیدهای خود بر ضد شورشیان کرد را برای از بین بردن پایگاه‌های آنها در شمال عراق اجرا خواهد کرد یا خیر. مقامات افغانستان می گویند رئیس خدمات کشف قرغی، یکی از ولسوالی‌های ولایت لغمان در شرق افغانستان، بعد از برخورد با مینی را کشته شده است. وی در راه به سوی 3 نفر از همکارانش بوده است که ماشینش به مین برخورده منفجر شده است. سال جاری نیروهای طالبان در افغانستان حمله های انتحاری و خواباندن مین ها در راه ها را افزایش داده اند. طبق خبر دیگر، مقامات افغانستان می گویند که در 2 درگیری علاهیده بیشتر از 60 نفر کشته شده اند. شب روز دوشنبه در ولایت فراه صدها نفر تندروی طالب به مرکز ولسوالی گلستان این ولایت حمله برده اند. ولی آنها با مقاومت پلیس و اهالی محلی روبرو شده اند. در این درگیری 30 طالب، 3 کارمند پلیس و 7 نفر از اهالی محلی به قتل رسیده اند. نیروهای پلیس برای جلوگیری از کشتار اهالی محل از شهرک خارج شده اند. در یک عملیات مشترک دیگر که نیروهای افغانستان و ناتو در ولایت قندهار انجام داده اند، 20 نفر از افراد طالبان کشته شده اند. سفارتخانه های بریتانیا و امریکا در باکو پایتخت آذربایجان دیروز همچنان در حالت آمادگی امنیتی قرار داشتند. این در حالی است که 2 روز پیش مقامات امنیتی آذربایجان اعلام کردند که آنها از یک حمله تروریستی به تأسیسات دولتی و سفارتخانه های کشورهای خارجی در باکو جلوگیری کرده اند. سخنگویان هر 2 سفارتخانه گفته اند دیروز آنها فعالیت خود را محدود کرده بودند و سفارتخانه بر روی مراجعین بسته بود. وزارت امنیت ملی آذربایجان میگوید در جریان عملیات روز شنبه بر ضد تندروهای اسلامی در نزدیکی باکو 1 نفر به قتل رسیده، چند نفری دیگر بازداشت شده اند. گرجستان میگوید نیروهای پاسداری صلح روسیه در منطقه نیترال در مرز میان گرجستان و ابخازستان جدایی طلب توقف کرده اند و 3 کارمند پلیس گرجستان را مورد لتوکوب قرار داده اند. شاتا اوتیاشویلی، یک مقام رسمی وزارت داخله گرجستان میگوید بعد از این حادثه نیروهای کشورش این 3 کارمند پلیس را در داخل یک زیرهپوش پیدا کردند که دستانشان بسته بوده است. میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهور گرجستان که بلافاصله از محل حادثه بازدید کرده است و نیروهای پاسدار صلح روسیه هشدار داده است که چنین حادثه ها میتواند روسیه و گرجستان را بر ضد یکدیگر تحریک دهد. و امنیستی اینترنشنال یا سازمان عفو بین الملل از قرقیزستان خواسته است که با کشتار روزنامه‌نگار مستقل در این کشور رسیدگی صورت بگیرد. علیشر صایبوف طوری که می‌دانید روزنامه‌نگار 26 ساله 24 اکتبر در اوش از تیر افراد نامعلوم کشته شده بود. برنامه‌های ما ادامه دارند. در ادامه دنیای اقتصاد و برگ سبز را می‌شنوید. با ما باشید. رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
السلام علیکم سامعانی ارجمندی رادیوی آزادی. نصیر جان مامورزاده هستم، رهبری شما در نشر نوی مجله دنیای اقتصاد. امروز در دنیای اقتصاد، همان فروش و صادرات پخته تاجیکستان را شماری محدود شرکت‌های فیوچری به عهده دارند و اما حق زحمت کشاورزان تاجیک به جیب کی می‌رود و پخته پروری در تاجیکستان به منفعت کی؟ دولت، کشاورز یا شرکت های فیوچری تمام می شود؟
فیوچری سو چیکاری که خواستن چردن ها را همه خدرت بودن دیکن که سواد کامل ندارن همین استفاده بودن.
با دور کرده شدن شرکت روسی روس‌آو از ساختمان نیروگاه روغن در تاجیکستان، شرکت مذکور تلاش دارد به اقتصاد قرغیزستان راه یابد و طرح‌های عملی ناشده خود در تاجیکستان را در آن کشور اجرا بکند. تا کجا روس‌آو می‌تواند در قرغیزستان موفق شود؟
با گفته سرگئی کرینکا، روسیه با قرغیزستان همکاری‌هایش را در بخش نیروی برق راه‌اندازی خواهد کرد که طبق یک لایحه گسترده صورت خواهد گرفت.
آیا می خواهید سیر موفقیتی چند صاحب کاری تاجیک رو بدانید؟ شنوندگان عزیز، دوامی نیم ساعت دیگر که با هم خواهیم بود، این و مطالب دیگری اقتصادی رو با هم ورق می زنیم. نخست توجه کنید به اخبار اقتصادی. با رادیو آزادی بمانید.
حکومت شرکت برق تاجیک امید آغاز ساختمان نیروگاه در خانه زرافشان را نیز از دست نداده و با مذاکرات با جانب چین ادامه می‌دهند. ساختمان نیروگاه در نظر بود ماه مارس سال روان از سوی شرکت سینوهیدروی دولت چین آغاز گردد، ولی این شرکت با اشاره به عدم شرایط راه نقلیات اتومبیلی تا موضع ساختمان نیروگاه آغاز ساختمان را به مدت نامعین برقی پرداخت. تاجیکستان تا امروز 52 طرح مشترک سرمایه‌گذاری دارد. با گفته مسئولین کمیته دولتی سرمایه‌گذاری، حجم عمومی این لایحه‌ها 1 میلیارد 367 میلیون دلار آمریکایی را تشکیل می‌دهد و از آن میان 1 میلیارد 66 میلیونش مبالغ قرضه بودند. با ادعای کمیته سرمایه‌گذاری، برای کشورهای چون چین، ایالات متحده آمریکا، بریتانیا و سازمان‌های به مثل بانک جهانی و بانک آسیای رشد، جهت جلب سرمایه به اقتصاد تاجیکستان اولویت داده می‌شود. اخیراً نرخ روغن رستنی در تاجیکستان تا حدود 100% افزود. در شهر دوشنبه در حال حاضر نرخ یک لیتر روغن رستنی به 7-8 سومانه رسیده است. روغن رستنی استحصال روسیه، ایران و قزاقستان که قبلاً 4.5 سومانه ارزش داشت، حالا 9 سومانه است. روغن فروشان سبب افزودن نرخ روغن رستنی را در بلند شدن قیمت آن در ازبکستان همسایه معنی داد میکنند. کارشناسان میگویند سبب بالا روی قیمت روغن در آن است که در کارخانه روغن دوشنبه استحصال روغن کم شده است، چون مقامات قدرتی تاجیکستان پیش راهی استحصال غیر صنعتی روغن رستنی را گرفتند. میزان قرض بیرونی تاجیکستان در قیاس با یک سال پیش افزوده و از مرز 1 میلیارد دلار گذشته است. وزارت مالیه این کشور گفت حجم قرض بیرونی تاجیکستان اساساً از حساب جلب سرمایه خارجی به اندازه 236 میلیون دلار آمریکایی افزون شده است. قرض خارجی کشور بیش از 30% مجموع محصولات داخلی را تشکیل می‌دهد و قرض دهندگان اصلی تاجیکستان بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و بانک‌های اسلامی و اروپایی رشد بودند. این هم در حالی است که اخیراً بانک جهانی در یک گزارش خود آید به خراجات دولتی تاجیکستان گفته است میزان قرض خارجی تاجیکستان از معیار لازمه بیشتر گردیده، این باعث نگرانی سرمایه‌گذاران اصلی اقتصاد این کشور شده است. برای بازگردانی قرض خارجی از بودجه دولتی تاجیکستان در سال 2007 تنها 45 میلیون دلار اختصاص داده شده است. حکومت تاجیکستان میگویند دولت برنامه خصوصی سازی کارخانه آلومینیوم تاجیکستان را روی دست ندارد، اما ضمن برنامه تجدید ساختار این شرکت امکان عملی کردن شکل اداره کارپوراتیوی زیر ساختارهای این کارخانه را استثنا نمیکند. شریف رحیمزاده رئیس کمیته اداره اموال دولتی گفت چندین شرکت بزرگ میل همکاری با این کارخانه را دارند و شرکت آلومینیوم تاجیکستان هم به منظور جلب سرمایه آنها برای احیای اقتدار تولیداتیش آماده همکاری با آنها میباشد. اما حکومت تاجیکستان ترجیح میدهد تا این شرکت آلومینیوم را به عنوان مهمترین کارخانه صنعتی و استراتژی کشور همچنان در اختیار خود داشته باشد. تالکو شرکت آلومینی تاجیکستان تنها تولید کننده آلومینیوم اولیه در منطقه آسیای میانه میباشد که اقتدار تولیدی تا 500 هزار تن در یک سال را دارد. حکومت تاجیکستان تصمیم گرفته است انداز از گندم وارداتی به کشور را برهم زند. حکیم سالیف رئیس کمیته مالیاتی تاجیکستان با تایید این خبر گفت، اما این مسئله الان در حال بررسی قرار دارد. آقای سالیف افزود تاجیکستان تنها کشور است که آرد تولید شدهش به سر هر یک ساکن کشور به 170 کیلو در یک سال راست می‌آید. و کمیته مالیاتی و اندوستیتونی نیز جانبداری آن است که اندازی 20% از ارزش اضافه شده لغو کرده شود.
مجله دنیای اقتصاد را از رادیوی آزادی میشنوید. مقامات وزارت کشاورزی تاجیکستان از جمع آوری بیش از 70% حاصل پخته امسال تا روز 30 اکتبر خبر دادند. نوابسته از اجرای نقشه سالانه که در 3-4 سال اخیر به مشاهده می رسد، همان فروش و صادرات این زراعتی به اصطلاح استراتژی تاجیکستان را تعدادی محدودی شرکت های فیچری به عهده دارند و بر پایه معلومات متخصصان همه ساله آنها تا 280 میلیون دلار آمریکایی فایده به دست می آوردند. این هم در حالی است که حقوق ماهانه پختکار حدود 20 سومانی را تشکیل می دهد. علاوه بر این، حجم قرض واحدهای کشاورزی از شرکت های فیچری هر سال رو به افزایش نهاده است. حالا سوال مطرح این است که حق زحمت کشاورزان تاجیک به جیب کی می رود و پخته پروری در تاجیکستان به منفعت کی، دولت، کشاورز یا شرکت های فیچری تمام می شود؟ پاسخ این سوال ها در گزارش همکارم اسلامی مومینزاد در شهر دوشنبه.
در برجه لیورپول بازار بین المللی تجارت پخته بهای یک تانه پخته تاجیک 1083 دلار آمریکایی مقرر کرده شده است و این رقم گاه تا حدود 1600 دلار نیز بالا رفته است. اما واحدهای کشاورزی تاجیکستان قدرت پرداخت یا بالا بردن مزد مهنت دهقان را ندارند و گذشته از این در عین زمان به مبلغ 16 میلیون سومانی از دهقانان قرضدار میباشند. با معلومات اسوسیاسیای خواجگی های دهقانی تاجیکستان فعلا مزد یک ماهه پخت پروران حتی از معاش حد اقل یعنی از 20 سومانی نیز کمتر بوده است. این هم در حال است که دولت تاجیکستان تنها از انداز فروش پخته که 10% مقرر شده است درآمد می گرفته است. طاهر صادقوف رهبر اداره زراعت وزارت کشاورزی تاجیکستان میگوید دولت تاجیکستان به 14% انداز از پخت پروری دیگر مبلغ نمی گیرد.
حاضر نه تنها فیوچر رو بعض هم سرمایه گذاران هستن که پخته خریداری میکنند و دیگر دولت ها میبرند از اندازی از فروششون و چه اندازی که معاش اگه باشد از دولت انداز از فروش محصولات اون فایده دولت میشه. اندازی که از صادرات مال معین کرده شده است از همون انداز میسپرند.
اما این در حال است شرکت های فوچیری که شریکان اصلی تجارتی و تأمین کننده مواد کیمیاوی و سوخت واحد های کشاورزی می باشند برای یک تانه پخته 200 دلار آمریکایی حق گذاری می کنند. رحمان صدیروف رهبری بخش حقوق اسوسیاسیای خواجگی های دهقانی تاجیکستان می گوید مبلغ مذکور کاملا ناکافی است. به تایید آقای صدیروف گاه حالت های پیش می آیند که شرکت های فیوچری به خواجگی های کشاورزی تماما مبلغ نمی دهند و بهانه پیش می آورند که مبلغ صرف دریافت مواد کیمیاوی و سوزشواری و قسم های احتیاط شده است. از دیگر سو نرخی چنین نوع مواد را شرکت های فوچری خود معین می کنند و هیچ اداره از بالای این کار نظارت نمی برد که نرخ گذاری درست است یا نه.
دهقانی که در زمین کار میکند و کلن میزند و وقتا را آب میتید به موزی مهنت برای آنکه دهقان منفعدار نیست. دهقان وقتی که پخته را استحصال میکند باید که صاحبی محصولاتی استحصال کرده خود باشد. محصولات خود را باید که موافق دل خود با بازار برواده. شو چیزی سو چیزی که خواستن چردن چردنگ ها را هم خدمت بودن. دهقان که سوادی کامل ندارد، همین استفاده بودن. هر گونه شرنامه هایی که با آنها سرمایه گذاران پیشنهاد کردن، آنها بزرگدن. برای همین از یک طرف شرنامه های ندارد بستن، دیگر طرف مثل مواد های زهری کیمیکت و مثل توزشواری را با نرخ های چند بلند به دهقان ها پیشنهاد کردن.
کارشناسان میگویند در حال حاضر فایده اصلی از پخته تاجیک به کیسه یا صورت حساب شرکت های فوچری می رفته است، یعنی حدود 60-70 درصد یک تانه پخته که با قیمت 1083 دلار به فروش می رفته است در شرکت های فوچری حل می شده است. در تاجیکستان همساله در میدان 250 هزار گکتر پخته کشت می شود که از این زمین هر سال حدود 400 هزار تانه پخته استحصال می شود. این هم در حال است که بنا به اطلاع وزارت کشاورزی تاجیکستان، خواجگی های دهقانی کشور از شرکت های فوچری تاجیکستان بیشتر از 350 میلیون دلار آمریکایی قرضدار شده اند. کارشناسان سبب این وضع را در یک طرفه بسته شدن شرطنامه های کشاورزان با شرکت های فوچری، یعنی فقط به منفعت شرکت های فوچری بسته شدن شرطنامه ها معنی داد میکنند. در همین حال برخی از شرکت های فوچری از جمله شرکت خیما عالم کریمزاد حاضر نشدند راجع به موقع خود و مسائل مربوط به همکاری آنها با واحدهای کشاورزی صحبت کنند. با این وجود که هوای تیرماه امسال برای جمع‌آوری پخته موافق آمده است، متخصصان از حالا پیشگویی میکنند که نقشه چینیش پخته امسال نیز به اجرا نمیرسد، زیرا در صحرا تقریبا که پخته باقی نمانده است و آن مقدار هم که هست در صورت جمع‌آوریش هم برای اجرای نقشه کافی نیست. اسلم مومنزاد، رادیوی آزادی دوشنبه.
دنیای اقتصاد، بررسی مهمترین مسائل اقتصادی تاجیکستان و جهان، شام سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی، پخش تکراری در برنامه های صبح چهارشنبه و شنبه.
مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی ادامه دارد. اخیراً مقامات شرکت برقی تاجیک اعلام کردند که برنامه‌های مقدماتی و آمادگی برای از سرگیری ساختمان نیروگاه برقی آبی راغون انجام شد. برای ساختمان نیروگاه راغون در قانون بودجه سال 2008 106 میلیون سومانی معادل 30 میلیون دلار آمریکایی مبلغ پیش بینی شده است. گفته می شود به منظور اداره ساختمان جمعیت سهامی راغون تأسیس شد و مبلغ گذاری توسط این شرکتی سهامی صورت خواهد گرفت. برقی تاجیک همچنین گفت با شرکتی رویس روسیه در مورد سرمایه گذاری نیروگاه راغون مذاکرات در جریان است، ولی تا کنون پیشنهادی مشخص حاصل نشده است. ولی در هر صورت سهمیه نظارتی به اختیار شرکت ها و یا دولت های خارجی از جمله روسیه نیز واگذار نخواهد شد، ادعا میکند برقی تاجیک. در سال 2004 یک شرکت دیگری روسی با نام روسال با حکومت تاجیکستان برای از سرگیری این ساختمان قرارداد امضا کرده بود، اما با گذشت 3 سال کار را انجام نداد و در تابستان امسال حکومت تاجیکستان به صورت یک جانبه از این قرارداد خارج شد و آن را لغو کرد. و اما چونین به نظر می رسد که با دور کرده شدن شرکت روسی روسال از ساختمان نیروگاه راغون در تاجیکستان، شرکت مذکور تلاش دارد به اقتصاد کشوری همسایه قرغیزستان راه یابد و طرحهای عملی نشده خود در تاجیکستان را در آن کشور اجرا بکند. روسال قصد دارد در بنیاد نیروگاه های برقیابی و بنیاد کارخانه های تولید آلومینیوم قرغیزستان مشارکت نماید. تا کجا روسال میتواند در قرغیزستان موفق شود؟ میشنویم گزارشی همکارم میر اسرار فرغانی را از شهر بیشکک.
شرکت روسال در تاجیکستان، کشور همجوار قرغیزستان، طی 3 سال حضور داشت، ولی به گفته مقامات تاجیکستان شرکت مزبور طی این مدت از عهده اجرای وعده های زیاد خود برآمده نتوانست. اما آیا آمدن روسال به قرغیزستان امر تصادفی است و آیا آن میتواند در بنیاد نیروگاه های برق این کشور و سایر کارخانه های تولید ارزیز آن شرکت فعال داشته باشد؟ این و موضوع های دیگر اخیراً در ملاقات هیئت های حکومتی قرغیزستان و روسیه در بیشکک مطرح گردید. از جمله سرگی کریینکا رهبر هیئت حکومتی روسیه گفت:
ما придаем большое значение таким проектам как сотрудничество в сфере энергетики.
با گفته سرگئی کریینکا، روسیه با قرغیزستان همکاری هایش را در بخش نیروی برق راه‌اندازی خواهد کرد که طبق یک لایحه گسترده صورت خواهد گرفت.
Мы с большим интересом смотрим на появившиеся новые проекты по созданию крупного алюминиевого комплекса в республике.
و افزود تحت اجرا قرار دادن چند لایحه دیگر نیز مورد بحث و بررسی هر دو جانب قرار گرفته است. آقای کریینکا گفت به طور مثال نیروگاه های برق قنبرات 1 و قنبرات 2 از این شمارند که کشورش در بنیاد این نیروگاه ها با سرمایه خود شرکت کرده نیست.
سازدانی کمپلکس قنبراتینسکی گس 1 و گس 2
با تاکید موصوف همچنین روسیه در بنیاد نیروگاه برق بلندشدت حرارتی قراکچه واقع در ولایت نارینی شرکت خواهد کرد که توسط انگشت فعال ساخته خواهد شد.
سازدانی قراکچنسکی تپلووی استانسی وسکوولتنی لینی الکتروپیریداچ.
سرگئی کریینکا تذکر داد که آنها ارزی وجود نمودن لایحه های را که بنیاد کارخانه های تولید ارزیز را مد نظر گرفته است خیلی پر اهمیت ارزیابی میکنند. با گفته رهبر هیئت حکومتی روسیه تحت بهره برداری قرار گرفتن همه این لایحه ها در حدود 3 میلیارد دلار آمریکایی را تقاضا خواهد کرد. در همین حال الماز اتمبایف نخست وزیر قرقیزستان روسیه را برای کشورش منبع سرمایه ها ارزیابی نمود.
روسیه является для Кыргызстана одним из наиболее привлекательных инвестиционных партнёров.
گفته می شود که روسال در ولایت های نارین، بادکن و جلال آباد این کشور مجتمع کارخانه های ارزیز را بنیاد خواهد کرد و آماده است که میلیاردها دلار سرمایه خود را در این سمت خرج کند. لیودمیلا باون، کارشناس پژوهشگاه استراتژیک نزد دستگاه ریاست جمهوری قرقیزستان میگوید:
"تروئیت этот алюминиевый комбинат, там возникли проблемы, и они теперь пытаются просчитать возможность строительства здесь".
با گفته خانم باون، شرکت روسال میخواست کارخانه ارزیز تاجیکستان را توسعه دهد و در ساختمان قسمت دوم این کارخانه سرمایه گذاری کند. لیودمیلا باون میگوید ولی آنجا مشکلات پیش آمد و شرکت روسال مجبور شد که در قرقیزستان امکانات های خود را بسنجد. بنا به شهادت کارشناس پژوهشگاه استراتژیک نزد دستگاه ریاست جمهوری قرقیزستان، یگان شرکت برای بنیاد نیروگاه های برق یا کارخانه عزیز کشورش به در نظر داشت حمایت منفیت های خود وام وارد نخواهد کرد و از این روند شرکت روسال نیز آری نخواهد بود. با گفته لیودمیلا باون، در صورت کامیاب نشدن روسال در قرقیزستان از احتمال خالی نیست که آن جهت بنیاد نیروگاه های برق قنبرات 1 و قنبرات 2 همچنین کارخانه های تولید ارزیز تجدید نظر نماید.
Да, могут и передумать, потому что это же главное прибыль просчитать.
Амсобати мо мегуяд, Русал сохтумони корхонаи тавлиди арзиз дар соири вилоятҳои кишварашро замони раҳандозӣ хоҳад кард ки дар ин корхонаҳо ашёи хоми аз Русия мунтақил ёфта мавъуди истифода қарор гирад.
Вот этот Русал, да, как бы планирует вот этот алюминиевый комплекс на привозных боксит, на привозном сырье из России. Хотя, в принципе, у нас здесь в республике существует такое местное сырье, как нефелин, который вот заменяет эти бокситы.
با تأکید خانم باون، این در حال است که در قرقیزستان منابع فراوان اشیای خامی برای تولید ارزیز ضرور موجود است. این منبع میگوید تا انقلاب ماه مارس سال 2005 در اطراف مسئله بنیاد نیروگاه های برق و کارخانه های تولید ارزیز بحث و مناظره های زیاد روی کار آمدند، ولی جهت پیاده کردن نقشه های طراحی شده یگان اقدام صورت نگرفت. با گفته لیودمیلا باون، شرکت رینک خالدنگ که شرکت مشترک روسیه، چین و نیدرلند محسوب می شود، ماه ایون سال روان پیشنهاد کرد که بنیاد کارخانه های ارزیز قرقیزستان را بر دوش خود خواهد گرفت.
رینک خالدنگ тоже предлагала свой проект, и он как бы официально был презентован здесь.
و افزود که این شرکت حتی مراسم معرفی لایحه خود را در بیشکک برگزار نمود و گفته شد که اجرای این لایحه 5 میلیارد دلار آمریکایی را تقاضا می نماید. با گفته کارشناس در امور اقتصاد کریم قل بایجیف، قرقیزستان بیشک به سرمایه های زیاد خارجی نیاز دارد. در عکس حال نیروگاه های آبی قنبرات 1 و قنبرات 2، نیروگاه بلندشدت حرارتی قراکچه، همچنین کارخانه های ارزیز بادکند و نارین و جلال آباد به خیال خام تبدیل خواهند یافت. کریم قل بایجیف میگوید در قلمرو کشورش منبع های نفت و گاز هنوز کشف نشدند و محض همین نیروگاه ها و کارخانه های ارزیز بعد بهره برداری رشد اقتصاد قرقیزستان را تامین خواهند کرد. اما این منبع ابراز امیدواری کرد که شرکت روسال دامن قرقیزستان را چون تاجیکستان به وعده های خشک و خالی پر نخواهد کرد و از عهده همه آن وعده های خود خواهد برآمد. میرسال فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک. یاری مگر آزار بر من بگذرد، هرچی می روی بکن ایار بر من بگذرد، نکنی یاری مگر.
مجله دنیای اقتصاد را با گزارش ها از شرق و شمالی تاجیکستان پی می گیریم. اکثر کارخانه های تولیداتی از شوروی سابق به میراث مانده در وادی رشت طی بیش از 15 سال اخیر فعالیت نمی کنند. به گفته کارشناسان مسائل اقتصادی، اگرچه ساکنان این موضع 12 سال پیش هم با زمین سر و کار داشتند، اما اینجا یک چند کارخانه صنایعی نیز فعال بود، مثل کارخانه کارکردی شیری رشت که با محصولات خود در جامعه کشور معروف شده بود و اما امروز بیکار خوابیده است. ولی در حالی که بیش از 90% کارخانه های محلی فعلا فلج شدند، صاحب کاران نیز هستند که تازه به میدان تجارت وارد شده و به بنیاد کارگاه های خردی صنایع سهم می گیرند. الهام الدین سراجف، یک صاحب کار 46 ساله رشتی، از قبیل همین گونه تاجران است که وابسته به طلبات ساکنان محلی کارخانه استحصال وشینه یا مومورق را بنیاد کرده است. مومورق محصولاتی مهم است که داخل وی زنبور اصل تولید میکند و این مواد در منطقه رشت کمیافت بوده است. همکارم محمود شادی از رشت در این باره گزارش دارد که با هم میشنویم.
کارخانه وشینه بروری و یا خود مومورق که با صاحب کار الهام الدین سراجوف تعلق داشته است، فعلا تمام زنبور پروران منطقه رشت را با این نوع محصولات تامین میکرده است. آقای سراجوف گفت در بنیاد و خریداری تجهیزات کارخانه حدود 40 هزار دلار آمریکایی مصرف شده است. او افزود فناوری کارگاه موثر بوده در تاجیکستان نظیر خود را ندارد و در یک همایش دستاوردهای ساحه زنبور پروری محصولات این کارگاه در شهر فرغانه جمهوری ازبکستان صاحب جایزه اول اتفاق شده است.
مقصد از این خود معمی نوحیه ایرشت و دیرشت مختلف در شهر و بزرگ ها نشوند و وران نشوند آخر توی زیادی نشوند. برای که این نهایی مثال دارم که پیش من خیلان زنبور پرور بودم، برای 10 کیلو و شینمون مثال دارم و ورقه را اشهر چنده او بازن خرازیت زیادی میگرم که به نرخ 45 سومان میگرد. احادی ما محصولاتی میبروری محصولاتی تیار توزه به نرخ ارزان 30 سومان از زمین خریداری از در کنم مثال همون گرگاه میگیرم.
این صاحب کار می‌افزاید سال‌های اخیر وشینه‌های قلبکی که از آمیخته هر نوع محصولات تهیه شده‌اند زیاد به نظر می‌رسد. بنابراین وی گفت آنها اشیای خام را از خود زنبور پرور دسترس و در پیش چشم او آن را کارکرد می‌نمایند. افزون بر این گفته او در زمینه این کارگاه انجمن زنبور پروران منطقه نوآباد را تأسیس دادند. در اختیار خود 8000 آیله زنبور داشته است، اما بزرگ نداشتن زنبور پرور را آقای سراجوف یکی از موانع رشد این ساحه ارزیابی میکند. وی گفت فعلا افراد به تجارت اصل مشغولند که خوب ضرر به زنبور سر و کار ندارند.
پرورانی همه این منطقه را مشکل در اینه که محصولات ما تیار میکنیم، این محصولات ما جای فروش نداریم، با فروش برآورده نمیتونیم. همون که میفروشیم که همون روزا زندگی مثال میبریم و بایش هم تخاب میدم سالهای سال میتونم محصولای مو خوانم.
این در موضوع است که به گفته او در صورت دستگیری یافتن صاحب کار می شود از این سوها یک چند نوع محصولات دیگر تولید کرد. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
و حالا می رویم به وادی زرافشان. همکاری ما در این وادی خبر می دهد که در پنجکنت هم برای مثال شماری صاحب کاران موفق کم نیست. تیلابای کوچ مرادف، یک صاحب کاری محلی، در میان مردم با این که یک نیروگاه خردی برقیابی بنیاد کرده و مشکل دسترسی ساکنان محلی را به برق به ویژه در سرماها آسان کرده است، مشهور می باشد. این تاجری پنجکنتی همچنین یک کارخانه دیگری هم داشته است که در آن آرد و برنج تولید میکند و با نرخ‌های ارزان و دسترس به بازار میبرارد. با جز این گندم و شالی ساکنان را در این کارخانه پاککاری یا به اصطلاح جواز میکند. همکارم شاهین روشن در شهر پنجکنت با تیلابای کوچ مرادف مصاحب شده و از او سر موفقیتش را پرسان شده است.
تیلابای کوچ مرادف یکی از صاحب کاران شهر پنجکنت
سیر موفقی خیش را در رشد و توسعه صاحب کاری و خوب دانستن اقتصادیات منصوب می داند. زیرا می بیاد او در زمان اقتصاد بازرگانی بدون خوب دانستن نازکی های حساب کتاب و نوآوری فنی نمی توان عادی ترین کار تجارت را پیش برد و منفعت به دست آورد. دلابای کشمرادوف که 50